بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی هویت، امامیه و مذهب اسماعیلیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 24. 10. شیعه و سنی. پس واضح شد که نخستین انشعاب بر سر چه بود. این نخستین تفرقه بعدها در تاریخ به نام شیعه و سنی مشهور گردید. شیعه یعنی مریدان بیچون و چرای امام که مجذوب محبت و عظمت و عصمت او هستند و سنی هم یعنی مقلد آداب و اطوار و اقوال و راه و روش پیامبر که طبق احادیث و روایتها بر جای مانده است. این همان انشعاب کسانی است که هنوز در قوسی نزولی قرار دارند و زیست می کنند و کسانی که در مدار قوسی سعودی قرار گرفتند و به همراه امام سیر الالله می نمایند. این همان انشعاب بین ظاهر پرستی و باطن گرایی در دین است. دنیا پرستی دینی و آخرت پرستی دینی، شریعت پرستی و معرفت پرستی، حکم گرایی و حکمت گرایی. این همان تفاوت بین نبی و حکیم الهی است. اهل سنت نیز اصولاً احادیث و روایات مربوط به امامت و واقعه قدیر خم را تصدیق می کنند، چرا که قابل انکار نیست. واقعه قدیر به همراه واقعه هجرت دو رکن اساسی تکوین و تکامل اسلام است. احادیث نبوی همچون بی امام کافر است و بی امام نماز ندارد و کسی که امام زمان خود را درک و تصدیق نکرده باشد به مرگ جاهلیت مرده است، اصولاً به واسطه اکثر علمای اهل سنت از آغاز تا به امروز انکار نشده است. فقط تفاوت در این امر است که شرایط و ویژگی امام چیست؟ حتی مسئله غیبت امام و مهدویت و ظهور جهانی او نیز توسط اکثر علمای اهل سنت تصدیق گردیده است. ولی مسئله بر سر این است که امام کیست؟ ولذا سنی ها امامیه بی امام شدند. اهل سنت به تدریج در طول تاریخ امامت و خلافت اسلامی یا حکومت را امری واحد نمود. این مسئله در همان صدر اسلام و با رحلت پیامبر و واقعه شورای سقیفه که نخستین پارلمان اسلامی محسوب می شود شروع شده بود. اهل سنت در صدر اسلام تلاش نمود که امامان خاص خود را بپرورد و معرفی نماید که چهار امام مشهور که بانی چهار فرقه اهل تسنن هستند از آن جمله اند: امام شافعی، امام حنبل، امام مالک و امام حنفی. ولی در تجربه تاریخیش به تدریج این چهار امام نیز از قوت امامت خود در نزد اهل سنت ساقط شدند و اهل سنت رهبران حکومت‌های خود را که عموماً دعوی خلافت داشتند عملاً بر جای امام و امامت پذیرا گشتند، چرا که این خلفا عموماً خود را پیرو یکی از این امامان چهارگانه معرفی می‌نمودند. این امامان اربعه که همشان مستقیم و یا غیر مستقیم از شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام بودند، علناً در خدمت خلفای بنی عباس کار می کردند و برای مسائل فقهی این دستگاه فتوا صادر می نمودند. حتی فقه اهل سنت نیز در اصولش از مکتب امام صادق پدید آمده است. به هر حال طبیعی بود که با انکار مقام امامت ائمه برحق و با دنیوی ساختن دین و دین را فقط در خدمت دنیا ساختن، خواه ناخواه چون این دینی به سوی مراکز قدرت‌های دنیوی میل نماید تا نهایتاً سلاطین را امام خود سازد. و برای امام ساختن این سلاطین کافی بود که ظواهر شرعی از جانب دستگاه حکومتی تا حدودی رعایت و ادعا شود. حتی امامان اربعه اهل سنت نیز آشکارا تحت فرمان خلفای بنی عباسی مبادرت به صدور فتوا می نمودند و به اصطلاح دارای اجتهاد می شدند. لذا به وضوح درک می شود که مقام این خلفا در نزد اهل سنت برتر از مقام امامانشان بوده است. و حد اکثر مقام یک امام اهل سنت آن است که به خلافت برسد، همانطور که اکثر علمای این چهار فرقه علی علیه السلام و ابوبکر و عمر و عثمان را دارای مقام حقی واحد و برابر می دانند. پس می توان گفت که تفاوت اصلی و ذاتی اهل سنت و شیعه در باره ماهیت و معنا و مقام امام است که مستقیماً مربوط به درک ذاتی این دو فرقه از دین و اسلام می شود. یعنی در نزد اهل سنت ارزش و مقام امام تحت شعاع امر حکومت شرع است و از حکومت شرعی نشأت می گیرد، در حالی که امام شیعیان به خودی خود دارای حقی مستقل از امر حاکمیت سیاسی می باشد. از همین نکته می توان تفاوت این دو فرقه نخستین اسلامی را در تفاوت دین دنیوی و دین اخروی دانست. دینی که حق را در قدرت‌های دنیوی جستجو می‌کند و نهایتاً اقتدارگرا می‌شود و دینی که حق را در باطن امام و نیز در باطن مؤمنان و لذا در آخرت می‌داند و حیات دنیا را کلاً قلم رو به بازی و بوته امتحان می‌خواند. و این انشعاب بلا فاصله با رحلت پیامبر رخ نمود و هنوز کفن و دفن صورت نگرفته بود که شورای سقیفه در پشت درب خانه رسول به صدا در آمد و خلیفه را اعلام نمود. و این در حالی بود که علی در داخل خانه پیامبر مشغول غسل پیامبر بود. علی در خارج از این شورا باقی مانده بود و این همان انشعاب بود. آنها علناً امام را از قلمرو دین و اسلام خودشان بیرون نهاده بودند، پس در واقع مسبب عملی و آغازگر عینی و ارادی این تفرقه همانا بانیان و اعضای شورای سقیفه بودند که عبدالرحمن عوف همچون یک پدرخوانده در پس پرده و در رأس آن قرار داشت که یک بانکدار بزرگ محسوب می شد و رباخاری به نام بود و هرگز هم نمی خواست که خودش خلیفه شود، چون می دانست که هیچ سودی به حالش ندارد، زیرا خلیفه مجبور است که تظاهر و اشد شریعت را بنماید و او این کار نبود. در واقع امام اهل سقیفه همان پول بود. علی علیه السلام نیز بلا فاصله اعلام کرد که من امام مؤمنانم و پول هم امام کافران است. بنابراین واضح است که شیعه و سنی فقط دو اسم و عنوان نیست، بلکه دو رسم و راه و روش و ماهیت عملی است. چه بسا شیعیان سنی و چه بسا سنیان شیعه. مثلا مولای رومی اسمن به لحاظ اصل و نسب یک سنی بود، ولی شیعهی خالص تر از او بسیار بعید است که در هزاری اخیر جهان پدید آمده باشد. سید رضی گردآورنده نهج البلاغه یک شیعه آتشین بود، ولی به همراه پدرش با خلفای بنی عباس حشر و نشر داشت. ماجرای شیعه و سنی یکی از مهمترین معماهای تاریخ اسلام است که تاکنون هنوز به راستی روشن و خوانا نگردیده است. برخی از فرقه های اهل سنت حتی معاویه و یزید را هم خلفای برحق می دانند و برخی از فرقه های اهل سنت که به تصوف گراییده اند پیرو مذهب افراطی علی اللهی هستند. پدیده سنیان شیعه و شیعیان سنی یک پدیده واقعی در تاریخ اسلام است که به راستی دارای اهمیتی عظیم در قلمرو معرفت دینی و اسلامی می باشد که تا کنون هرگز جدن مورد تحقیق قرار نگرفته است. و اصلا این که امامان اربعه اهل سنت مخصوصا امام مالکی و امام حنبل مستقیما شاگردان امام صادق بودند جای بس شگفتی دارد و قابل تأملی بسیار مهم است. و نیز این که بسیاری از عرفای به نام علوی و امامیه از میان اهل سنت برخواستند، همچون ابن عربی، سعدی شیرازی، مولای رومی و عطار نیشابوری و شاه نعمت الله ولی. اگر قرار باشد طبق تعریف اهل سنت را مقلد سنت پیامبر در زندگی بدانیم، آیا به راستی حتی امامان اهل سنت و خلفای پیرو این ادعا تا چه حدی همچون پیامبر زیستند؟ رهبران اهل سنت تنها امری را که از پیامبر تقلید کرده بودند همانا ریاست و رهبری مسلمین است و پاره ای از آداب خشک عبادی و احتمالاً شیوه لباس پوشیدنش را و نیز مسئله تعدد همسران. در واقع رهبران اهل سنت جملگی شاه پیغمبر بودند و اما تقلید مردمان عادی از سنت پیامبر فقط پاره ای نمادین از عبادات بوده و بس. مقلدان واقعی سنت پیامبر همانا امامان و مؤمنانش بودند و اتفاقا تنها امری را که تقلید نکردند همانا سودای ریاست و رهبری مسلمین به هر قیمتی بود. طبق روایات تاریخی صدها گزارش وجود دارد که کسانی چون ابوبکر و عمر و عثمان و امثالهم که نخستین خلفای اهل سنت و بانی این مذهب محسوب می شوند مستمرن در هر امری با پیامبر به مجادله و مخالفت برمی خواستند و پیامبر همواره از دست آنان خسته و محزون بود. و تنها مریدان بیچون و چرای پیامبر کسانی چون علی و سلمان و ابوذر و عمار بودند. از تعریف کلاسیک مذهب اهل سنت نیز فقط مشمول حال شیعیان واقعی می شود و نه داییان اهل سنت. منظور ذاتی این داییان در پیروی از سنت پیامبر چیزی جز سودای خلافت و ریاست بر مسلمین نبوده است، یعنی دعوی پیامبری منتها نه به شیوه پیامبر بلکه از نوع شاه پیغمبری، پیغمبر شاه، همانطور که بسیاری از شیعیان نیز درباره امامت منظوری جز امام شاهی نداشتند، همچون خلفای فاطمی که جملگی امام شاه بودند. کدام یک از این پیغمبر شاهان و امام شاهان همچون پیامبر صلی الله و علی علیه السلام رهبری کردند و از فرط گرسنگی سنگ به شکم می بستند و چون عمله ها کار می کردند و کاخ فرمان رواییشان همان کلبه گلی زندگی معمولیشان بود؟ عمر در زمان خلافتش چندین بار قصد نمود که سلمان را از استانداری ایران خلع نماید، زیرا که در یک خانه گلی حکومت می کرد و زنبیل می بافت و آبروی سلطان اسلامی را می برد. خلافت بنی عباس و بنی امیه و فاطمیان و صفویان و عثمانیان هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشت، هرچند که اسمن یکی شافعی و یکی حنبلی و یکی شیعه اسماعیلی و دیگری شیعه اثناعشری بود و یکی معتقد به فلسفه قدریه و دیگری مرجنه و آن یکی صوفی بود، ولی اینها همه باطنن و عملن یکی بودند و آن این بود که به راستی مسلمان محمدی نبودند، نه مقلد رسول بودند و نه مرید مکتب علی، نه باطنیه بودند و نه ظاهریه، نه اهل شریعت بودند و نه اهل معرفت. آن که جدن و صادقانه از ظاهر دین پیروی کند به باطن آن می رسد و این دو امری واحد است و تا قیامت واحد خواهد بود. اگر فی‌المثل صفویان و عثمانیان امام کش نبودند، بدان دلیل بود که دیگر امامی در میان نبود، ولی به اندازه کافی مؤمنان را می کشتند، چه اهل شریعت و چه طریقت. شیعه واقعی همان سنی است و سنی واقعی نیز شیعه است. این جدال های اسمی و کلامی را همانهایی پدید آوردند و در میان مردم اشاعه نمودند که غالباً کمترین تعلقی به اسلام و بلکه به مذهب نداشتند. این تفرق افکنی ها عامل به حکومت رسیدن بوده است. و اما مسئله تجربی و روانی دیگر این است که اگر کسی به مرد حقی مایل باشد و میلی به حقیقت داشته باشد از وی تقلید نمی کند بلکه اطاعت می کند. تقلید از راه دور بزرگترین نشانه کبر و انکار و ادابت و بخل نسبت به مرجع تقلید است، چه پیامبر باشد، چه امام و یا یک عارف و عالم دینی. تقلید از کتاب نیز دارای همین معنا و ماهیت است، حتی اگر آن کتاب قرآن باشد، زیرا هرگز قرآن مؤمنان را دعوت به پیروی از کتاب نکرده، بلکه دعوت به پیروی از رسول و اولیای امر و مؤمنان مخلص نموده است. در صدر اسلام نیز همه کسانی که در سودای ریاست و ثروت اندوزی بودند کتاب را در مقابل علی علیه السلام حربه ای ساختند و دم از پیروی از سنت پیامبر می زدند، در حالی که علی علیه السلام اسوه سنت محمدی بود و آنان که دم از ارتباط مستقیم با خدا می زنند نیز در همین جرگه اند که جدی ترین آنان به رهبانیت می رسند که عاقبتی جز پروار شدن دیو غرور و جنون و نفاق ندارد، که ابو موسی اشعری یکی از اسوه های اولیه این امر است. تفرقه شیعه و سنی به لحاظ فکری و اعتقادی به راستی هم به قول پیامبر اکرم صلی الله تماماً رحمت و توسعه دین است، ولی آنچه که در بازار سیاست و ریاست در جریان است مطلقاً منشأ اعتقادی و معرفتی ندارد و تماماً اقتصادی سیاسی می باشد و از دایره اسلام و دین خدا خارج است و نبرد بین کفار و منافقان و دنیا پرستان است. شیعه و سنی اعتقادی به راستی برادرند و هیچ عداوتی با یکدیگر ندارند و اختلافشان صرفاً مربوط به قلمرو به بیان است، آن هم به واسطه معرفت و مذاکره از بین می رود. همانطور که همه عارفان سنی و شیعه بر امری واحد بوده و کمترین جدالی با یکدیگر نداشتند و درست به همین دلیل تشخیص سنی یا شیعه بودن اکثر عارفان کاری عبث و ناممکن بوده است. آنان که پیامبر را دوست داشتند و به راستی از راه و روش او تقلید می کردند، پس از او جز علی علیه السلام اسوه و یار و مأمنی نیافتند و شیعه علی علیه السلام شدند. آنان که پیامبر مولایشان بود، پس از وی علی علیه السلام را مولای خود ساختند. همه مریدان علی روزی عاشقان رسول بودند و رسول هم در واقعه قدیر خم علنن گفت که هر که من را مولایم زین پس علی مولای اوست. ولذا جنگ بین پیامبر پرستی و امام پرستی که به صورت جنگ بین شیعه و سنی معرفی شد، یک جنگ واقعا خلاف واقعیت بود و جنگی علنن بر علیه رسول و امام هر دو بود. آنان که تحت عنوان سنت پرستی به نفی علی پرداختند، در واقع عداوت خود با رسول را پنهان داشتند و آنان که تحت عنوان امام پرستی به نفی سنت رسول پرداختند، در واقع عداوت خود با علی علیه السلام را مخفی نمودند و هر دو جماعت منافقان بودند که بر سر تصاحب قدرت می جنگیدند و هر دو دشمن دین خدا بودند و در عمل هم معلوم شد که این هر دو جماعت سر در آخر بنی امیه و بنی عباس و نزول خاران یهودی دارند. نخستین مرحله از جنگی که تحت عنوان دروغین شیعه سنی پدید آمد، در واقع بازتاب بیرونی جنگ پس پرده بین امویان و عمریان بود، یعنی جنگ بین صاحبان زر و صاحبان زور. فاز دوم این جنگ بازتاب نبرد بین بنی امیه و بنی عباس بود. بنی امیه که پس از رحلت پیامبر به ظاهر از خلافت علی دفاع می کرد و برای علی نامه های من فدایت شوم می نوشت، به ناگاه چون خود را در مقابل بنی عباس یافت که به دروغ به دفاع از آل علی پرداخته بود، به لباس دفاع از سنت پیامبر برآمد و حامی اهل سنت قلمداد شد. مشابه چون این ماجراهایی مکررن در تاریخ اسلام تکرار شده است. مثل صفویان که از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی یک صوفی اهل سنت بودند، برای رسیدن به سلطنت به ناگاه خود را سگ آستان علی خواندند و مردم سنی مذهب آذربایجان را به زور شمشیر در طی یک روز شیعه نمودند و جنگ اقتدارگرایانه و زرگری خود را با عثمانیان سنی مذهب توجیه و تقدیس کردند. جنگ بین شیعه و سنی دو هدف داشته است، یکی اقتداری و دیگر ضدیت با اسلام. از اختلاف بین مردم به قدرت می رسیدند و در این حال بین محمد و علی نیز اختلاف می انداختند تا هسته مرکزی اسلام را که همان رابطه محمد و علی بود شقه کنند و نابود سازند. آنها هم مردم را دوشقه کردند و هم اسلام را. مثلا امروزه می بینیم که حکومت آل سعود در عربستان اسمن سنی است و رسمن وهابی، در حالی که سنیگری و وهابیگری در اصول علنا نفی یکدیگرند. آنها بدین گونه هم مردم را تحت انقیاد خود می آورند و هم روابط خود با آمریکا را تقویت می کنند. بنابراین واضح است که عداوت شیعه سنی امری است که خارج از قلمرو به دین و اسلام به مسلمانان تزریق شده است. آن که صادقانه از سنت رسول پیروی کند به عقل و معرفت باطنی می گراید، یعنی امامیه می شود، با آن که اهل معرفت نفس و تعقل باشد گام به گام حقانیت شریعت محمدی را درک و تصدیق می کند. همانطور که مثلا مولای رومی یک عالم بسیار متشرع اهل سنت بود و در دیدار با شمس تبریزی به ناگاه مبدل به یک امامیه استثنایی شد و تا سرحد مذهب علی اللهی به پیش رفت. جنگ های تاریخی موسوم به صلیبی هم جنگ بین اسلام و مسیحیت نبود، بلکه جنگ بین امپراتورانی بود که بر سرزمین‌های اسلامی و مسیحی حکم می‌راندند. قرآن کریم بهترین دوستان مؤمنان را در میان مؤمنان مسیحی معرفی کرده است. مؤمنان همه مذاهب یکی هستند. جنگ بین مسلمان و یهود هم جنگی کاذب و غیر دینی است. جنگ بین عرب و اسرائیل هم جنگی بین اسلام و یهود نیست. بخش عمده پیروان مارتین بوبر، عارف یهودی که در اورشلیم یک جامعه عارفان تشکیل داده بود، مسلمانان عرب بودند و وجود این عارف تا به آخر عمر خاری در چشم حکومت اسرائیل بود. از میان مریدان مولای رومی در تبریز عده کثیری یهود و ارامنه بودند و در تشییع جنازه او نمایش حیرت‌آوری پدید آوردند. همانطور که قرآن کریم بارها متذکر شده است، همه انبیای الهی بر امری واحدند و لذا مؤمنان همه مذاهب بر امری واحدند و هیچ عداوتی ندارند. این عداوت ها از جامعه کفار و دنیا پرستان و سلطه‌گران بر جامعه مؤمنین تزریق شده است و بر آنان تحمیل گردیده است. 11. جدایی امامت و حکومت. سر غیبت امام. بی تردید حکومت حق همان حکومت مرد حق است که موسوم به حکومت حکیم یا حکومت امام است. این مسئله در کل تاریخ حکمت الهی مورد بحث حکیمان بزرگ بوده است. این نظریه برای نخستین بار در تاریخ در قرن چهارم قبل از میلاد مسیح توسط دو حکیم بزرگ در شرق و غرب جهان تبیین گردید. لائوتزو در چین و افلاطون در یونان. این هر دو نظریه دارای ذاتی واحد است و آن حکومت حکیم یا حکیمان است که بر اساس معرفت و محبت و عدالت حکم می‌رانند. حکومت در نظریه لائوتزو عین نظریه جمهوری افلاطون می‌باشد. بنابر این حاکمیت مردان حق یک آرمان ذاتی بشر است که در اسلام نیز تحت عنوان حکومت امام پدید آمده است. مدینه فاضله کمونیسم در تمدن مدرن نیز بیان دیگری از همان آرمان است که فقط دارای منطق و واژه‌های متفاوت است و ذاتی دینی دارد و درست به همین دلیل انقلابات کمونیستی در مذهبی ترین جوامع رخ نمود و علارغم عناوین غیر مذهبی آن بر دل اهل مذهب نشست و حتی بسیاری از رهبران مذهبی جهان را تحت تأثیر قرار داد و به این انقلابات پیوستند و از آن دفاع کردند. و در جهان اسلام نیز شدیدترین مقبولیت را در میان شیعیان یافت. و ولی حکومت حکیم نمیتواند به زور پدید آید، زیرا در تضاد با ذات دین است. لذا حکیم هرگز به چنین حکومت‌های دیکتاتوری تن در نمی‌دهد و این امر را افلاطون نیز با کمال تأسف ابراز کرده است که این تأسف او نیز جای تأسف دارد. زیرا تا مردم به درجه ای از معرفت و عدالت نرسند، تا به تحمل حکومت حکیم را نخواهند داشت. و حکومت 5 ساله علی حجتی آشکار بر همین امر است و علی این حکومت را پذیرفت تا این حجت را بر جهانیان آشکار سازد و خود نیز پیشا پیش شکست این حکومت را به یقین می دانست، زیرا مردم را می شناخت. بر مردمی جاهل و ظالم نمی توان به واسطه معرفت و عدالت حکم راند. بر مردمی قسی القلب نمیتوان با محبت حکم راند. معرفت پذیری و عدل پذیری و محبت پذیری تماماً شعباتی از دین پذیری و خدا پرستی است. ولذا علی علیه السلام با مرگ پیامبر مستقیماً به خانه رفت و نه به مسجد که محل تعیین خلیفه بود. ولذا مؤمنانی که هنوز دارای معرفتی نبودند به علی مشکوک شدند و چه بسا او را بزدل خواندند و یا حتی خیانتکار. و ما بقیه که هنوز به امید رسیدن نوبت خلافت علی بودند دندان بر جگر گذاشتند تا نوبت خلافت علی رسید و ماهیت آنان نیز آشکار شد که در امامت علی علیه السلام سودایی جز ریاست نداشتند. اسطوره طلحه و زبیر بیانگر این دست از مؤمنان است. به لحاظی می توان گفت که سنت واحد همه امامان صدر اسلام همانا جداسازی امامت از حکومت بوده است، یعنی جداسازی دین از ریاست و سیاست و حکومت. این واقعه برای مدتی تحت عنوان معتزله بیان شد که به معنای اعتزال و گوشه‌گیری از حکومت بود و مترادف با واژه سکولاریزم در تمدن معاصر است. این واقعه و معنا در اصل بیانگر حق جدایی امامت و حکومت نبود، بلکه بدان معنا بود که امام حق ندارد به زور و دسیسه و زر و سیاست بازی ها بر مردم حکومت کند و با حکام جور بر سر این امر به منازعه بپردازد. امام وقتی حکومت را میپذیرد که مردم با ایمان و معرفت او را به سوی حکومت فرا خوانند و اکثریت را دارا باشند. و اگر چنین باشد، وظیفه امام است که حکومت را بپذیرد، همانطور که علی پذیرفت. هرچند می دانست آنان که با وی بدعت می کنند، عموماً نه از سر دین خواهی، بلکه از فرط ستم بنی امیه و خلافت عثمان است که مال و جان و ناموسشان در تهدید مستمر قرار گرفته است. یعنی از سر ناچاری به سوی علی آمدند و با این حال علی با آنان اتمام حجت کرد و حکومت را پذیرفت. بنابراین به لحاظ عقیدتی این که دین و حکومت بایستی از یکدیگر جدا باشد یک اعتقاد غیر دینی و غیر اسلامی است. و نیز این که کسانی که با حکومت‌های جور کار می‌کنند می‌توانند دین خود را نیز در دلشان حفظ کنند و دین امری کاملاً خصوصی است و ربطی به دنیا و حیات واقعی ندارد، امری کاملاً ضد دین و فریبکارانه است. آرمان ذاتی دین انبیای الهی آن بوده است که حکومت پدیده‌ای حکیمانه و دینی گردد. این آرمان ذاتی در جوهره حیات دینی حضور دارد و امری مربوط به ناکجا آباد نمیتواند بود. به همین دلیل آرمان حکومت جهانی امام به مثابه مقصود نهایی دین در دنیاست. از طرفی دیگر جریانی پدید آمد تا حکومت را عین حکمت دینی جلوه دهد و خلیفه را همان امام معرفی کند و سرپیچی از حکومت را همان کفر و ارتداد بداند و حکمت را در حکومت حل کند. این جریان با شورای سقیفه آغاز شد که می‌خواست دین را تماماً به خدمت سیاست و مصلحت‌های اقتدارگرا گیرد. و علی از همان آغاز خط خود را جدا کرد و این جدایی در سنت سایر ائمه نیز مستمرن بارستر گردید و با امام جعفر صادق کامل شد، چرا که بنی امیه منقرض شد و سردمداران نهضت‌های ضد اموی و در رأس آن ابو مسلم خراسانی تصمیم گرفتند که حکومت اسلامی را تحویل امام جعفر صادق دهند، ولی امام نپذیرفت، زیرا می دید که هیچ اتفاقی جدید در نفس مسلمین رخ نداده است و خود ابو مسلم هم امام را فقط یک عنصر سیاسی می داند و نه ایمانی. او نمی خواست حکومت علی علیه السلام را یک بار دیگر تکرار کند و لذا از پذیرش خلافت که امری مسلم بود و هیچ مدعی قابل توجه دیگری نداشت سرباز زد و عملا حکومت به بنی عباس رسید. در اینجا نیز یک بار دیگر مؤمنان متزلزل به امام صادق بدبین و مشکوک شدند که گویی در پس پرده با بنی عباس زد و بندی دارد، همانطور که مشابه چنین تهمتی را به علی علیه السلام زدند و او را در خفا هم بیعت معاویه خواندند و این تهمت موجب بروز خوارج شد که به قتل علی مبادرت نمودند. این همان سلسله مراتب تدریجی جدایی امامت از ریاست بود که روز به روز امام را تنها تر ساخت و به سوی غیبت کشانی. این همان دنیا پرستی بود که گام به گام از خدا پرستی جدا می شد. تنهایی فزاینده امامان پس از جعفر صادق علیه السلام تا آنجا رفت که به راستی امام دیگر هیچ مؤمن خالصی نمی یافت و خلفای بنی عباس هم این شهامت را یافتند که آشکارا امامان را به زندان اندازند و لذا شش امام بعد از صادق علیه السلام همه علناً زندانی بودند و در زندان شهید شدند و امام دوازدهم نیز به غیبت کامل فرو رفت، زیرا دیگر حتی یک مؤمن خالص هم وجود نداشت. راز غیبت امام پیش و بیش از آن که آسمانی باشد بر اساس واقعیتی زمینی به تدریج رخ نمود. وقتی حتی امروزه نیز می‌بینیم که بسیاری از شیعیان فقط به علی علیه السلام و حسین علیه السلام حس امامت دارند و بود و نبود سایر ائمه تقریبا یکسان شده است، دلیل غیبت امام را بهتر درک می‌کنیم. این همان مجهول بودن حق و معنای امامت است و در واقع وارونه بودن این حق است که امام را غایب و بی‌کس نموده است. وقتی که گفتگو و نامه‌های نواب اربعه را در رابطه با امام دوازدهم مورد دقت قرار دهیم، به وضوح بیگانگی عظیمی را بین آنها و امامشان درک می‌کنیم و نیز غایت تنهایی و بی‌کسی امام را می‌یابیم و دلیل غایب شدن او را. او در رابطه با همان چهار نفر هم غایب و مجهول بود، وگرنه با آنان قطع رابطه نمی کرد. وقتی که لااقل یک نفر حق امام را درک و تصدیق کرده باشد و مقامش را غالباً یافته باشد، امام غایب نیست. غیبت امام صورت دنیوی نهان بودن خدا در جهان است و این هر دو واقعی واحد است. حاضر و غایب بودن امام امری تماماً معرفتی ایمانی است نه جسمانی، همانطور که حاضر و ظاهر از اسماء خداست و غایب از اسماء خدا نیست، ولی خداوند از چشم همه جاهلان و کافران غایب است. امام به میزانی که از کانونهای قدرت‌های دنیوی فاصله گرفت و به آن پشت نمود به سوی غیبت رفت، زیرا همه کسانی که به امید ریاست و حکومت بر اطراف امام بودند نیز به او پشت کردند و از او مایوس شدند. درک و تصدیق مقام امام چیزی جز درک و تصدیق ذات الهی در وجود امام نیست. این است امامت و امام شناسی و تشیع واقعی و مذهب امامیه. به همین دلیل در روایات امامیه آمده است که آنگاه که حدود 313 تن مؤمن کامل و امام شناس بر روی زمین پدید آید، امام ظهور می کند. امام شناسی یعنی درک عقلانی و ایمان قلبی به حضور خدا در امام. و اینکه خدا جز در وجود امام قابل پرستش نیست و جز در وجود او موجود نیست، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که تن من کرسی خداست و سینه‌ام عرش اوست و خدا جز در وجود من پرستیده نمی شود. بنابراین امام تا این گونه درک و تصدیق نشود غایب است، حتی اگر با هزاران نفر در ارتباط ظاهری باشد. درست به همین دلیل تقریبا درباره همه امامان صدر اسلام اندیشه مهدویت و غیبت و رجعت پدید آمد. بسیاری از شیعیان در انتظار رجعت علی علیه السلام هستند و بسیاری در انتظار رجعت امام حسین و امام صادق و امام موسی کاظم و دیگران می باشند و این مسئله منشأ اصلی فرقه های امامیه بوده است. و جالب این که همه این فرقه ها در انتظار رجعت به خودی خود نیستند، بلکه این رجعت را همان حکومت جهانی امام می دانند و در واقع هنوز در سودای حکومت امامند، نه امامت امام. یعنی در واقع معتقدند که امامی که دارای حکومت جهانی نباشد همان بهتر که اصلا نباشد و غایب تلقی شود تا آبروی او و پیروانش برباد نرود. بی تردید چون این باور و اندیشه ای تا ابد پرستنده عرصه غیبت است و در واقع دشمن ظهور امام است و دشمن خود امامت بدون سلطنت می باشد. به همین دلیل در طول تاریخ هر دجالی که ادعای امامت کرد و توانست چار سباهی حکومت کند به عنوان امام مقبول برخی قرار گرفت. در واقع آن اندیشه‌ای که ظهور امام را چیزی جز سلطنت جهانی او نمی‌خواهد حامی غیبت ابدی امام است و علت این غیبت. همانطور که در قرآن کریم خدای کافران خدایی در دور دست‌ها و پشت آسمان تلقی می‌شود و آنان منکر وجود خدا نیستند، بلکه خدا را در حیات زمینی نمی‌خواهند و او را به پشت بام آسمان تبعید می‌کنند و این گونه او را قابل پرستش می‌یابند. این امر درباره امام هم مصداق دارد و در واقع این نوع تشیع یک تشیع کافرانه است، همانطور که آن نوع خداپرستی همان کفر است. پرستش خدای آسمان و امام غایب همان مذهب کفر است که گاه مسیحیت و یهودیت نامیده می شود و گاه اسلام و سنی و شیعه. اینها همه القابی به کفر پنهان است، کفر منافقانه. آنکه امام و مهدی و ناجی موعودش را شاه می خواهد چگونه می تواند فقر مطلق او را در جهان پاس دارد و بلکه بپرستد و در واقع حق امامت را درک و تصدیق نماید؟ چون این کس و چون این نگرشی اصولاً و ذاتاً کافر است، زیرا چگونه می تواند عرش فنای پروردگار را درک کند و عدم موجودیت مادیش را در جهان هستی درک کند و بپرستد؟ چون این اعتقادی همان ماتریالیزم و دنیا پرستی و بت پرستی محض است. اندیشه امام شاهی و پیغمبر شاهی ماهیتاً اندیشه کافرانه است و چون این اندیشه خود علت غیبت ناجی است. و ناجی اگر ظهور کند به داد هر که برسد به داد صاحبان چنین اندیشه‌ای نخواهد رسید و بلکه دادش را از آنان خواهد ستاند و اینان همانهایی هستند که با ظهور ناجی هلاک می‌شوند.